ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنبه 3 آبان ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 25 ماه اکتبر سال 2014 میلادی است و این هم مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شب شما در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و برخی عصر شنبه و برخی اولین ساعت بامدادی یک شنبه رو میگذرونید. الهه روانشاد هستم و در این مجله 30 دقیقه‌ای شما رو با حاصل کار و تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد، با امید به اینکه روز و روزگارتان دلپذیر و کم دغدغه بوده باشه و زندگی هم با شما مهربان باشه. یک سری به سراغ خبرها میریم. همکارم آرش حسنی با تازه ترین اونها اینجاست و بشنویم.
سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. خبرها رو از واکنش ها به خبر اعدام ریحانه جباری آغاز میکنم. سازمان عفو بین الملل روز شنبه با انتشار بیانیه اعدام ریحانه جباری را لکه خونینی بر کارنامه حقوق بشری ایران توصیف کرد. در این بیانیه حسیب حاجی صحراوی معاون سازمان عفو بین الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا تاکید کرده است که خبر این اعدام شوک‌آور و نامید کننده بوده است. در بیانیه سازمان عفو بین الملل با اشاره به نگرانی های مربوط به منصفانه بودن دادگاه، تحقیقات مربوط به پرونده ناقص و دادگاه ریحانه جباری توهین به عدالت توصیف شده است. سازمان عفو بین الملل پیش از این خواستار متوقف شدن اعدام ریحانه جباری دختر 26 ساله‌ای شده بود که به جرم قتل مرتضی عبدالعلی سربندی در سال 86 بامداد روز شنبه امروز اعدام شد. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز شنبه با انتشار بیانیه اعدام ریحانه جباری را محکوم کرد. خانم ساکی در این بیانیه تاکید کرده است که نگرانی‌هایی درباره عادلانه بودن محاکمه و شرایط پیرامون دادرسی این پرونده وجود دارد. او از جمله این نگرانی‌ها به تحت فشار بودن خانم جباری برای انجام اعتراف اشاره کرده است. در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح شده است که حکم اعدام ریحانه جباری به رغم درخواست‌های فعالان حقوق بشر در ایران و اعتراض‌های بین‌المللی اجرا شده است. جین ساکی در پایان میگوید ما به کسانی میپیوندیم که از ایران میخواهند به موازین محاکمه عادلانه بر اساس قوانین کشور و تعهدات بین المللی ایران احترام بگذارد. حمید رضا طباطبایی نائینی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته است قرار است هیئتی از نمایندگان برای بررسی و عیادت از آسیب دیدگان اسید پاشی ها به اصفهان بروند. او افزوده که به دلیل حساسیت رسانه ها در مورد اسید پاشی ها این موضوع در مجلس مطرح شده است. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گذشته ماده دیگر از طرح حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر را تصویب کرد. نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر روز شنبه در جریان تجمع اعتراضی به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان در برابر وزارت کشور در تهران بازداشت شد، اما پس از ساعاتی آزاد شد. همراه با خانم ستوده گیتی پورفاضل وکیل دادگستری، پیمان عارف فعال سیاسی و از زندانیان عقیدتی و سیاسی پیشین و 2 نفر دیگر نیز بازداشت شده بودند که همه بازداشت شدگان پس از عکس‌برداری از چهره آنها و کنترل اوراق هویتی‌شان آزاد شدند. روز شنبه در ادامه برگزاری تجمعات اعتراضی به اسیدپاشی‌های اخیر معترضان تلاش داشتند تا 2 تجمع دیگر، یکی در برابر شهرداری اصفهان و دیگری در مقابل وزارت کشور در تهران برگزار کنند که ماموران انتظامی مانع از تشکیل این تجمعات شدند. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران روز شنبه با تاکید بر لزوم لغو تمام تحریم‌ها در چارچوب توافق جامع گفت از حقوق هسته ای ایران قدمی به عقب نخواهیم رفت. عباس عراقچی همچنین گفته است در صورت از دست رفتن فرصت موجود برای دستیابی به توافق جامع، انتشار جزئیات پیشنهادهای ایران به منظور رفع نگرانی‌های جامعه جهانی نشان خواهد داد که کدام طرف مقصر بوده است. اظهارات معاون وزیر خارجه ایران واکنشی به صحبت‌های وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا است که روز پنجشنبه گفته بود اگر مذاکرات هسته‌ای با ایران به نتیجه‌ای نرسد مسئول اصلی آن ایران خواهد بود.
سپاسگزارم آرش حسنیا بود با تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. برگزاری تجمعات پراکنده در اعتراض به اسید پاشی ها در برخی از شهرهای ایران. با با یک شهروند معترض که شاهد عینی این تجمع در اصفهان بوده گفتگو کرده ایم.
این مامورا امروز واقعا با برنامه‌ریزی بودن که من خودم از کنار یه مامور که رد شدم، یه آقایی بود که در جمع داشت با بیسیم صحبت می‌کردن، گفت بسه تا این دختر رو بگیریم بزنیم حل بقیه فرار می‌کنن.
امام جمعه موقت تهران خواستار تعقیب قضایی رسانه‌هایی شده است که اسیدپاشی‌ها را با طرح امر به معروف و نهی از منکر مرتبط دانستند. در هفته‌های اخیر به رغم مخالفت دولت، اما چند ماده از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس تصویب شده است، از جمله تعیین محدوده حریم خصوصی در امر به معروف و نهی از منکر، دیدگاه یک حقوقدان و فعال حقوق بشر را جویا شده ایم.
این دخالت در زندگی خصوصی افراده و قانون به هیچ کسی همچی اجازه ای نمیده. تنها کسی که میتواند در امور خصوصی کسی دخالت بکنه ماموران انتظامی هستن، اون هم به شرطی که اونها مرتکب جرمی شده باشن.
و ریحانه جباری بامداد امروز اعدام شد. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در پی اسیدپاشی های اخیر در اصفهان، روز شنبه شاهدان عینی از برگزاری تجمعات پراکنده در اعتراض به اسیدپاشی های اخیر و بازداشت تعدادی از معترضان در شهرهای تهران، اصفهان، مشهد و شیراز خبر دادند. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
چند شاهد عینی در اصفهان به رادیو فردا گفتند که از صبح شنبه 3 آبان ماه تجمعات پراکنده مردمی در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر در این شهر در مناطق مرکزی اصفهان برپا شد. اطراف ساختمان شهرداری اصفهان شاهد بیشترین تجمعات بود و شماری از شهروندان با سر دادن شعارهایی به ناامنی در این شهر، اسیدپاشی به صورت زنان و مشخص نشدن آمران و عاملان این حوادث اعتراض کردند. شاهدان عینی گفتند که ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی با حمله به تجمعات و ضرب و جرح معترضان تعدادی از شهروندان اصفهانی را بازداشت کردند. نیروهای امنیتی از شوکر الکتریکی، باتوم، گاز اشکاور و اسپری فلفل برای برخورد با مردم استفاده کردند. این دومین تجمع اعتراضی در اصفهان پس از انتشار وسیع اخبار مربوط به اسیدپاشی بر روی زنان و دختران این شهر در هفته‌های گذشته است. در تهران هم تجمعات پراکنده‌ای در اطراف وزارت کشور برگزار شده و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان دهنده حضور پرتعداد نیروهای ویژه پلیس و برخورد آنها با معترضان است. فرمانداری تهران اعلام کرده که هر گونه تجمع غیرقانونی است و آنها موظف هستند که با این تجمعات برخورد قانونی داشته باشند. گزارش‌ها از مشهد نیز حاکی است که نیروهای ضد شورش و لباس شخصی در مناطق اطراف پارک ملت این شهر حضور گسترده‌ای داشتند و تعدادی از جوانان را نیز مضروب کردند. به گزارش شاهدان عینی در شیراز نیز تجمعات پراکنده اعتراضی برگزار شده و تعدادی از شهروندان نیز بازداشت شدند.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. در همین راستا همکارم بنیامین صدر از یکی از شهروندان اصفهانی که در این تجمع حضور داشته و شاهد عینی بوده بر درگیری‌های ماموران انتظامی با تجمع کنندگان سوالاتی در این رابطه پرسیده.
طبق فرمانی که داده بودن شد برای شنبه این فرمان امروز ساعت 1 دروازه دولت روبروی رسلا شخص داری که مردم اونجا جمع شده بودن. پلیس هم که خیلی زیاد بود، هم لباس شخصی خیلی زیاد بود، هم پلیسایی که با لباس و کلاه کاسکت و با چم و اینا وایساده بودن، همشون هم اسپری فلفل تو دستشون بود که خیلی خوب شلوغ شده بود. مردم شعار میدادن، من خودم حضور داشتم اونجا، خودم کتک خوردم. خیلی شلوغ شده بود، خیلی مردم رو زدن، خیلی تهدید کردن، خیلی هم هیکلاشون بزرگ بود.
او حدودا چقدر جمعیت اومده بود؟
پراکنده بودن چون میترسیدن. بعد این مامورا خلاف روزه چهارشنبه که همچین اتفاقی نرفته داری امروز واقعا با برنامه بودن که من خودم از کنار یه مامور که رد شدم، یه آقایی بود که در جمع داشت با بیسیم صحبت میکنم، گفت بسه تا این دختر رو بگیریم بزنیم حل بقیه فرار میکنن. تعداد زیاد بود ولی پراکنده بودن، دست دسته بایی سده بودن، همه هم خب میترسیدن. وقتی مامور رو میفتدن فرار میکردن، دوباره یه جای دیگه جمع میشدن، شعار میدادن. به سر خودم هم بود که اونم گرفتن.
شاهد عینی از تجمع و درگیری ماموران انتظامی با تجمع کنندگان در اصفهان می گفت. در گفتگو بود با بنیامین صدر. و ما یک روز پس از بازداشت یک عکاس در ارتباط با انتشار تصاویر تجمع مردم اصفهان علیه اسید پاشی های اخیر، احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران خواستار تعقیب قضایی رسانه هایی شد که اسید پاشی را با طرح امر به معروف و نهی از منکر مرتبط دانسته و به نظام اسلامی و نیروهای به گفته او مؤمن اتهام می‌زنند. بشنویم بار دیگر از بنیامین صدر.
پس از اعتراض‌های مردمی به اسیدپاشی‌های یک ماه اخیر اصفهان و اینکه از سوی برخی رسانه‌ها گفته شده این اسیدپاشی‌ها به دلیل مقابله با بدحجابی انجام شده است، احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خواستار تعقیب قضایی رسانه‌هایی شد که اسیدپاشی‌های اصفهان را با امر به معروف و نهی از منکر مرتبط می‌دانند. او گفت که این رسانه‌ها به نظام اسلامی و نیروهای مؤمن اتهام می‌زنند. این در شرایطی است که آریا جعفری، عکاس و مسئول عکس خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، روز پنجشنبه اول آبان در پی انتشار عکس‌های تجمع اعتراضی مردم اصفهان علیه اسیدپاشی که روز چهارشنبه انجام شد، بازداشت شد. یک روز پس از آن، امام جمعه موقت تهران با انتقاد از برخی رسانه‌ها گفت که این سایت‌ها و روزنامه‌هایی که به نظام اسلامی و به گفته او نیروهای مؤمن اتهام می‌زنند، باید حتماً تحت تعقیب قرار بگیرند. صاحبان و مدیران این رسانه‌ها نیز باید مجازات شوند و پاسخگوی آنچه احمد خاتمی دروغ بزرگ خواند باشند. به گفته احمد خاتمی، اقدام برخی در مرتبط دانستن این جنایت با فرضیه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر ظلم است. اما امر به معروف یعنی چه؟ حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی مقیم فرانسه، در این باره میگوید:
امر به معروف و نهی از منکر در فقه اسلام یعنی افراد رو دعوت به کار نیک کردن و اونها رو از کار زشت بازداشتن. اما در مرحله فقط گفتن و تذکر دادن، در مرحله اقدام عملی، اگر امر به معروف و نهی از منکر منجر به صدمه رساندن جسمی و جانی به طرف مقابل یا به خود انسان بشه، یعنی خود انسان که امر به معروف و نهی از منکر میکنه در معرض خطر قرار بگیره، اینجا قضیه فرق میکنه. این مسائل در جایی است که حکومتی عهده‌دار این کار نباشه. هنگامی که حکومتی تشکیل میشه، این امر به معروف های اجتماعی مخصوصا جنبی اقدامی از محدوده قدرت افراد خارجه و این وظیفه دولت تلقی میشه. اگر این رو امروز بخوایم در قالب یک اصل حقوق مدرن در بیاریم، شاید نزدیک باشه به اصل نظارت همگانی، یعنی مسئولیت همگانی که در حقوق مدرن هم این اصل به گونه‌ای وجود داره، یعنی عدم بیتفاوتی نسبت به سرنوشت دیگران، سرنوشت هم نوعان. اگر از چارچوب مذهبی صرف در بیاییم و در چارچوب ملت و دولت قرار میگیریم، همین اصل تبدیل میشه به اصل نظارت همگانی.
از سوی دیگر، اما به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، علی یونسی مشاور حسن روحانی هشدار داد که اقدامات خودسرانه به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به نفع هیچ جریانی نخواهد بود. پیشتر برخی نمایندگان استان اصفهان در مجلس ایران ارتباط اسیدپاشی‌های اخیر با موضوع امر به معروف و نهی از منکر را تایید کرده بودند. از جمله عباس علی منصوری آرانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، یک شنبه 27 مهر ماه در این باره گفته بود که این دقیقاً شبیه اقداماتی است که به گفته او داعش در عراق و سوریه به دنبال اجرای آن است. اما قانون درباره چگونگی آنچه امر به معروف خوانده می شود چه می گوید؟ حسن فرشتیان:
در جامعه که حکومت داره، ما امروزی از اون جوامع ابتدایی و امت و طایفه کوچک ابتدایی خارجیم. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چون تلفیقی است بین اون شیوه های طایفگی و امتی و این شیوه های مدرن، در اصل هشتم قانون اساسی اشاره شده که دعوت به خیر، امر معروف و نهی از منکر این وظیفه همگانی و متقابل هست. البته اونجا در مورد شرایط و کیفیت اون سکوت کرده، اون رو واگذار به قانون کرده و این قانون نمیتونه اون رساله های توضیح مسائل فقهی باشه، چون در اون رساله های توضیح مسائل فقهی گاهی اجازه داده که شما برای امر معروف و نهی از منکر وارد اقدام عملی بشید در برخی شرایط و خود شما مستقیما اقدام کنید که اینها در شرایط قبل از حکومت اسلامی و در شرایط قبل از اصلا دوران حاکمیت مدرن بوده. این نوع نگرش دوران حاکمیت مدرن دولت ها اجازه نمیدن مردم خودشون نسبت حتی به گرفتن حق خودشون اقدام کنند، بلکه این دولت ها واسطه این کار میشن تا از اون عدالت خصوصی پرهیز بشه. دیگه دوران عدالت خصوصی گذشته، به عدالت عمومی رسیده ایم.
در روزهای گذشته اظهارات متناقضی از سوی مسئولان دولتی و قضایی ایران درباره شناسایی و دستگیری عوامل اسید پاشی در اصفهان بیان شده است، از جمله مرتضی میرباقری رئیس مرکز امور اجتماعی وزارت کشور ایران روز دوشنبه 28 مهر از دستگیری 4 مظنون به اسید پاشی در اصفهان خبر داد، اما گفته او از سوی مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی تکذیب شد.
بنیامین صدر گزارش میداد همزمان با اعتراضات اجتماعی به اسید پاشی ها در اصفهان و واکنش های رسمی در مورد عامل یا عاملان این اسید پاشی ها و انگیزه آن، در هفته های اخیر موادی از طرح حمایت از عامران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس تصویب شده است. دولت حسن روحانی با این طرح مخالفت کرده و علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی نیز روز شنبه گفت که این طرح نباید برخوردهای خودسرانه ای را که در کشور از سابق هم وجود داشته توجیه قانونی کند. کیان معنوی از رادیو فردا درباره چند ماده این طرح که تاکنون تصویب شده، از جمله تعیین محدوده حریم خصوصی، با عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر گفتگو کرد. آقای لاهیجی ابتدا در مورد تعریف حریم خصوصی میگوید.
حریم خصوصی یعنی اون چیزی که مربوط به زندگی خصوصی هر شخص هست، وضعیت لباس پوشیدنش، رفت آمدش، چه در حال داخل منزلش و محل سکونتش چه بیرون، یعنی هیچ کسی حق نداره به دیگری به قول اینها یک توصیه‌ای بکنه یا اون رو نهی بکنه از یک عملی. اون چیزی که معروف هست، حالا به اصطلاح خودشون به عنوان امر معروف یا نهی از منکر، این دخالت در زندگی خصوصی افراده و قانون و حقوق به هیچ کسی همچی اجازه ای نمیده. تنها کسی که میتواند در امور خصوصی کسی دخالت بکنه ماموران انتظامی هستن، اون هم به شرطی که اونها مرتکب جرمی شده باشن. بنابراین مردم عادی به هیچ وجه حق به هیچ گونه توصیه‌ای به خصوص که دیگه جنبه وادار کردن هم باشه ندارن.
جناب آقای لاهیجی، نمایندگان همچنین در این ماده‌ای که تصویب کردن در مورد مکان‌ها، قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، بیمارستان‌ها، هتل ها، وسایل نقلیه رو حریم خصوصی به شمار نمیارن. در تعریف قانون از حریم خصوصی در مورد مکانها چه جاهایی حریم خصوصی انسان تلقی میشه؟
ببینید، مسلم خیابون، کوچه، سینما، تئاتر، اینا مکانهای عمومی هستن، ولی مسئله این نیستش که در اصلا اماکن عمومی باشه یا در منزل شخصی کسی باشه. مسئله این که چه کسی حق تذکر داره، چه کسی حق بازداشتن داره. همچنین گفتم فقط مأمور انتظامی هستن، اونم در صورتی که عملی که شخص مرتکب شده یا داره مرتکب میشه جرم باشه، خلاف باشه. صورت اصلا چنین جوازی به مردم عادی دادن که شما حالا زیر عنوان امر معروف نهی از منکر بتوانید در کار دیگری دخالت کنید، این جواز نه فقط هیچ گونه منشأ و منبع حقوقی نداره، بلکه این یعنی واداشتن مردم به دخالت در زندگی دیگران که بدترین نوعش هم ممکنه ارتکاب یک جرم باشه.
در اینجا در ماده‌ای که اول به تصویب رسیده گفته میشه که امر به معروف و نهی از منکر نه تنها دعوت، بلکه همچنین واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است. بعد در ماده دومی که تصویب شده گفته که مواردی مانند توهین، افترا، ضرب و جرح و قتل و تعرض به مسکن و شغل و حریم خصوصی و حقوق شخصی مگر به حکم قضایی و مطابق قانون در اجرای امر به معروف و نهی از منکر ممنوع شده است. حالا چطور میشه کسی رو در دعوت واداشت بدون اینکه به این مواردی که ما نام بردیم هیچ متوسل نشیم؟
ببینید، اصلا مفهوم کلمه واداشتن یعنی زور و اجبار به کار بردن، یعنی اینکه اگر شما به کسی بگی آقا شما سیگار نکش و اون همچنان سیگار بکشه. حالا من قضیه رو فقط در ارتباط با خانم ها نمیگیرم. خب بله. کلمه وادار کردن
یعنی چی؟ یعنی اینکه سیگار از دستش بگیره و بندازه، یعنی در کار زندگی او دخالت بکنه و او رو وادار بکنه به اصطلاح منع از ارتکاب یک عملی. بنابراین وادار کردن غیر از الزام کردن و غیر از اجبار و زور و اون چیز دیگه ای ازش مفهوم نمیشه. یعنی به این صورت نمایندگان مجلس اسلامی به خودشون اجازه میدن که به مردم بگن که دیگری رو به اصطلاح از عملی که از نظر شرعی گناه محسوب میشه وا بدارید، بعدم میگن که ولی مرتکب قتل و مرتکب نمیدونم ضرب و جرح اینا نشید. یعنی خود اینها مقدمه است برای اینکه، یعنی واداشتن متاسفانه یه همچین نتایجی به وجود خواهد آورد، همچی که در مورد اسید پاشی دیدیم. ممکنه که این جانیانی که مرتکب این اعمال شدن، مثلا یک جفم به خانم تذکری دادن با اون خانم اصلا گوش نکرده یا گفته آقا به شما مربوط نیست، و خب جسارت رو به اونجایی رسوندن که دفعه دیگه اسید بپاشن. وظیفه عمال حکومت، وظیفه دولت مردان، حالا چه در قوه قضاییه، چه در قوه اجراییه، چه در قوه مقننه، این استش که بین مردم صلح، آرامش و تفاهم به وجود بیارن. نه اینکه یک مردم رو، حالا در گذشته در جمهوری اسلامی چند پاسدار و بسیجی و لباس شخصی هست که مردم عادی هم دیگه بهشون یه ماموریت میدن که شما هم دیگران رو وادار بکنید به اینکه به قول خودشون امر به معروف بکنند و منکر انجام ندن.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر که ساکن پاریس است، به پرسش های همکارم کیان معنوی پاسخ میداد. و ما شنوندگان گرامی، شما هم آدم هایی رو میشناسین که میگن حرف برای گفتن دارم اما به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه؟ میرسه عزیزان، صدای همه تون به همه جا میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا برای همین کاره، گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده ما بگذارید.
میخواستم ببینم ما زنان این جامعه ایران از این چند تا مجسمه یا ماکتی که به عنوان نماینده زن در مجلس نشستن، سوال کنم که شما چی کاره هستین اونجا؟ نشستین اونجا نه تنها از حقوق زنان دفاع نمی کنید، بلکه در قوانین ضد زن هم که بقیه آقایون تصویب میکنن شما هم شرکت میکنید. واقعا باید براتون صلوات فرستاد. خب آقا جان، مگه رهبرتون نگفته برین تو خونه هاتون بشینین، حقوقتون و خرجیتون و پول همومتون هم خواهش کنین، التماس کنین، از شوهراتون بگیرین؟ اونجا چیکاره هستین؟ اصلا چیکار میکنین؟ فقط مال مردم رو میگیرین و پول مفت رو میگیرین میخورین و اونجا ملق میزنین؟ واقعا که باید براتون درود و صلوات فرستاد.
بحران‌های اخیری که در ایران از جمله اسید پاشی بانوان ایرانی در اصفهان و اعدام خانم ریحانه جباری به وجود اومده، اینها همه نشان از یک توطئه‌ای داره که رژیم جمهوری اسلامی افکار عمومی رو به واسطه انجام این توطئه ها منحرف کنه تا کارهای پشت پرده ای رو که منافع ملی ملت ایران رو در خطر قرار میده و از بین داره میبره.
سلام، خواستم بگم که اسید پاشی و اعدام تشویش افکار عمومیه، نه اعتراض مردمی که این بند خدا رو میگیرن دوباره میبرن.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21 12 21 12. تکرار میکنم 0042 02 21 12 21 12. شب و روز در اختیار شماست و به خاطر سپردید گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندنش به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا در گوشه و کنار جهان با ما. و ما بشنوید که دادستانی تهران روز شنبه اعلام کرد که ریحانه جباری سحرگاه سوم آبان ماه امروز در زندان رجای شهر کرج اعدام شده است. خانم جباری به جرم قتل مرتضی سربندی از ماموران پیشین وزارت اطلاعات ایران به اعدام محکوم شده بود. بابک غفوری آذر.
اعدام ریحانه جباری، این پایانی بود برای یکی از خبرسازترین پرونده‌های قضایی سال‌های اخیر ایران. خانواده خانم جباری میگویند حکم اعدام صبح روز شنبه اجرا شده است. شعله پاکروان مادر ریحانه جباری شامگاه روز جمعه خبر داده بود که به همراه پدر، دو خواهر، پدر بزرگ و مادر بزرگ و خاله ریحانه در دفتر رئیس زندان شهر ری برای آخرین بار با او ملاقات کرده بود. اعدام این زندانی زن محکوم به قتل در حالی روز شنبه انجام شد که در ماه‌های اخیر نهادها و افرادی چون سازمان عفو بین‌الملل، احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران و مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا خواستار توقف اجرای حکم اعدام وی شده بودند. همچنین تعداد زیادی از چهره‌های شناخته شده فرهنگی و هنری از جمله محمد رضا شجریان و اصغر فرهادی خواستار صرف نظر خانواده مقتول از اجرای حکم قصاص شده بودند. رها بحرینی از پژوهشگران امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل اعدام ریحانه جباری را لحظه غمگینی برای مدافعان حقوق بشر می‌داند.
اعدام ریحانه جباری و سرانجام این پرونده بیشک لحظه غم‌انگیزیه برای خانواده ریحانه جباری و مدافعان حقوق بشر که در تمام ماه‌های گذشته در تلاش بودند برای لغو حکم اعدام و مقامات قضایی نشون دادن که یک بار دیگه به خواست عمومی جامعه ایران و جامعه بین‌المللی توجهی مایل نیستن که نشون بدن، با وجود اینکه تلاش‌های بسیاری شده بود که حکم قصاص ریحانه لغو بشه و شرایط محاکمه منصفانه برای اون فراهم بشه.
ریحانه جباری متهم بود که در سال 1386 در سن 19 سالگی مرتضی عبدالعلی سربندی مأمور پیشین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به قتل رسانده است. او دلیل این اقدامش را دفاع از خود در برابر تعرض جنسی اعلام کرده بود. در این مدت بسیاری از جمله احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران از وجود برخی ابهامات در پرونده خانم جباری خبر داده بودند. محمد مصطفایی حقوقدان مقیم نروژ که مدتی وکالت خانم جباری را بر عهده داشت درباره این ابهام‌ها چنین می‌گوید:
ابهاماتی که وجود داشت در این پرونده این که در اصل موضوع دفاع مشروع در این پرونده وجود داشت، عواملی قصد داشتن که به نوعی به ریحانه تجاوز بکنن، افراد مختلفی از جمله آقای شیخی که تا کنون هیچ رد پایی ازشون پیدا نشد. این ابهام یکی از بزرگترین ابهامات این پرونده است، اینکه هنوز مواردی که در این پرونده تاریک بوده روشن نشده. در اصل هم دفاع مشروع در این پرونده صادق بود و وجود داشت، همین که عملی که ریحانه انجام داده بود نوعاً کشنده نبود و قصد بر قتل هم نداشت.
دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای که روز شنبه پیرامون اجرای حکم اعدام صادر کرده، ریحانه جباری را دروغگو خوانده و مواردی مانند خرید کارد، قفل نبودن در آپارتمان محل وقوع قتل، محل اصابت ضربه کارد که بین دو کتف مرتضی سربندی بوده و پیامکی که به گفته دادستانی ریحانه جباری سه روز قبل از قتل به دوستش داده را از جمله دلایلی اعلام کرده که نشان می‌دهد ریحانه جباری از قبل تصمیم به قتل مرتضی سربندی داشته است. دادستانی تهران همچنین درباره وجود ردپای شخصی به نام شیخی نیز گفته به فرض صحت موضوع متهم نقش نامبرده را صرفاً حضور در محل جنایت اعلام کرده و به صراحت ارتکاب قتل به تنهایی از ناحیه خود را پذیرفته است. طبق قوانین ایران رضایت خانواده مقتول تنها راه اجرا نشدن حکم اعدام ریحانه جباری بود. رها بحرینی از پژوهشگران عفو بین‌الملل انتقاد از خانواده مقتول برای گذشت نکردن را درست نمی‌داند و می‌گوید ایران باید در اجرای احکام قصاص تجدید نظر کند.
انگشت انتقاد به سمت خانواده داغدار مقتول نباید برده بشه، بلکه به سمت مقامات قضایی ایران باید برده بشه که قوانین قصاص رو همچنان اجرا میکنن علارغم تمام اعتراضهای عمومی و بین‌المللی که به این قوانین وجود داره. این قوانین یک انتخاب بین قتل و بخشش کامل رو در مقابل خانواده داغدار مقتول قرار میدن و کاملا مغایرت دارن با استانداردهای بین‌المللی و روند بین‌المللی که به سمت لغو اعدام حرکت کرده و حداقل تخفیف مجازات اعدام در برخی از شرایط وقتی که شبهه‌های زیاد و پرسش‌های زیادی در مورد گناهکاری اون فرد وجود داره. ما امیدواریم که در آینده شاهد همچین اجرای احکامای نامنصفانه‌ای نباشیم و مقامات ایران به خواست بین‌المللی برای لغو حکم اعدام گوش بدن.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در تازه ترین گزارشش از اعدام حداقل 825 نفر در ایران از تیرماه سال 92 تا تیرماه سال 93 خبر داده و این آمار را نشان دهنده افزایش نگران کننده اجرای حکم اعدام در ایران دانسته است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. نرم نرمک به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم و اگر این پایان نقطه پایانی هم بر یک روز پرکار و تلاش برای شما هست و اکنون دیگه به بستر میرید، خوابی خوش و یک روز یکشنبه دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنم. اگر هم که بیدارید، خبرها رأس هر ساعت و نیم ساعت و مجله نیمه شب ما را اکیداً از دست ندهید. خدا نگهدار تک تک شما باد.